والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسألة 11. إذا تراضيا بالترافع إلى حاكم ثم أرادا العدول عنه قبل تمامه جاز لهما ذلك، بل يجوز ما لم يحكم بينهما. وهل يجوز لأحدهما ذلك مع عدم رضا الآخر أم لا؟ الظاهر عدمه. در این مسئله مرحوم سید رحمت الله علیه به دو فرع اشاره میکنند. فرع اول، اگر مترافعین متنازعین مرافعه کردند به حاکمی قبل از اینکه این حاکم فحص و بحث و حکم را تمام کند، خواستند به دیگری رجوع کنند، به حاکم دیگری، هر دو با هم متفقن کل المتنازعین، آیا می شود به دیگری رجوع کرد یا نه؟ می فرماید جاز لهما ذلک. بعد ترقی می کند، حتی اگر بعد تمام باشد، چون اونجا فرض کرده قبل تمامه، یعنی قبل تمامیت مرافعه و قضاوت، بل ما یجوز و ما لم یحکم بینهما، تا وقتی که مادامی که حکم صادر نشده است از این قاضی، اینا میتونن رجوع کنن به قاضی دیگری. این یک فرع اولی. بعد میفرماید و هل یجوز لأحدهما ذلک، اگر یکی از این دوتا متنازع خواست به دیگری، به قاضی دیگری رجوع کند قبل از تمامیت قضاوت این قاضی یا قبل از حکم این قاضی و دیگری راضی نبود، و هل یجوز لأحدهما ذلک مع رضا الآخر، مع عدم رضا الآخر ام لا؟ الظاهر عدمه. در اینجا فتوا دادن به اینکه لا یجوز، ظاهر این است که لا یجوز. حالا در این دو فرع، فرع اول بعد فرع دوم، فرع اول که هر دو بخوان رجوع کنند به قاضی دیگری و عدول کنند از قاضی اول قبل از اتمام قضاوت یا قبل از حکم، اینجا مرحوم سید فتوا به جواز داده است. شاید مدرکیشون این باشد که این، چون از اول هم اینها می توانستند به قاضی دیگری رجوع کنند، حالا این قاضی رو اختیار کردن، به این رجوع کردن، تا وقتی که هنوز قضاوت تمام نشده است، بلکه تا وقتی که حکم صادر نشده است، ملزمی نیست برای اینها که به این قاضی رجوع کنند، پس می توانند به قاضی دیگری رجوع کنند. اگر دیدن این قاضی مثلا دقیق نیست، فلان نیست، خیلی گرم نیست در حل این نزاع، حالا خواستم به دیگری رجوع کنم. قاضی دیگر هم صلاحیت قضاوت دارد، همچنانی که در ابتدا میتونستن به دیگری رجوع کنند، تا مادامی که حکمی صادر نشده است از این قاضی، که این حکم اگر صادر شود الزامی است، چون حکم قاضی مشروع است، منصوب است، قهرن می توانند به دیگری رجوع کنند. این مبنای مثلا این فرع اول. در اینجا بحثی که به نظر می آید می بایستی بشه توجه کرد، یعنی حاشیه ای را که برای این متن مناسب است زده شود، این است که در اینجا در حقیقت دو جهت هست از بحث. این فرع اول را میبایستی از دو جهت مورد بررسی قرار داد. جهت اول این است که آیا از جهت مترافعین، آیا برای مترافعین جایز است قبل از حکم قاضی که به او ترافع کردن به دیگری رجوع کنند، یا عدلان الى قاض آخر یا نه؟ از نظر حکم تکلیفی مترافعین آیا اینها اینچنین حقی را، اینچنین جوازی را دارند یا ندارند؟ یه جهت بحثه که در این جهت آنچه گفته شد به عنوان جواز و مدرک جواز قابل قبول است. در اینجا بالاخره ما دلیلی بر الزام این دو نفر که حالا که به این رجوع کردن دیگه حق ندارن به دیگری رجوع کردن نداریم. ادله فرجعوا الى واحد ممن عرف حلال ناح، این اطلاقش اینجا را میگیرد. هنوز این قاضی حکم نکرده است تا مراجعه به دیگری نقض حکم او باشد، رد حکم او باشد و الراد علیه که الراد علینا بشود. فرجعو قبل از اینکه هنوز به مرحله حکم برسد، هر دو میخوان رجوع کنند به یکی دیگری از قضات منصوب واجد جامع شرایط. مقتضای اطلاق در ارجعو اینکه این تخییر الى واحد ممن عرف حلالنا و حرامنا بر جای خودش باقی است. البته در فرض بسته ید و وجود حکومت اسلامی و یک سیستم قضایی و رویه قضایی مشخصی است، شاید جهت تنظیم امر قضا یک رویه قضایی اقتضا کند که نه، اگر کسی به یکی رجوع کرد دیگه حق نداره به دیگه رجوع کنه، یعنی به قاضیای دیگه دستور میدن دیگه این چیه مرافعه رو قبول نکنید، این حق قانونیه با سیستم قضایی است. که یک منع قانونی ولایی یا تنظیمی که مربوط باشه به تنظیم امور قضا، از برای اینکه تکرار نشه این دعواها، این مرافعه ها وقت بیشتری نگیره، هزینه بیشتری بر نداره، پرونده های قضایی زیاده، اگر بنابراین هر کسی هی ببره اینجا قبل از که حکم بشه ببره باز یه قاضی دیگری، یه قاضی دیگری، و یه مشکلاتی هم ممکنه در سیستم قضایی ایجاد کنه، او بحث دیگری است. فرض بشه مثلا قبل از زمان بسته یده یا با قطع نظر از این رویه ها و سیستم هایی که محدودیت هایی را به جهت تنظیم امور قضاوت به عنوان احکام ولایتی یا احکام تنظیمی در یک حکومت و یک سیستم قضایی حاکم در یک حکومتی، اونها بحث های دیگری است که خارج از بحث ماست. پس فی نفسه ادله فرجعوا الى واحد ممن عرف حلالنا منكم عرف حلالنا و حلالنا و حرامنا و احادیثنا، اون روایت اطلاقش تخییر، ظاهرش تخییر این است، اینکه این تخییر اختیار هست برای مترافعین مادامی که قضاوت تمام نشده است و حکم صادر نشده است. اما اگر حکم صادر شد دیگه نه، مقام بیان چرا نیست؟ ارجع الى واحد منكم، چه در مقام بیان؟ مقام بیان ما غالبا گفتیم یک گنبد و بارگاه نمیخواد. مقام بیان اینه که اصل در هر بیانی اینه که در مقام بیانه، مگر در مقام به معنی نیست که ناظر به این مورد باشه بالخصوص. او که مقام بیان نشد، او دیگه نظر خاص شد، او دیگه از اطلاق بیش از اطلاق او نظر. نظر لازم نیست در مقام بیان یک حکمی، یک قضیه کلیه حقیقیه، وقتی قیدی نیاورد اصل طبیعت را موضوع قرار داد، اگر قیدی بود باید بیاره، چون نیاورد پس معلوم میشه این قضیه کلیه تمام، این قضیه مجعوله تمام موضوعش ذات طبیعت دیگه. اینجا بیش از این نیست، مقام بیان بیش از این نیست، این مقام بیان در اینجا هست. این تأخیر ابتداییش نه استمراری، او در بحث تعارضه، اینجا بحث تعارض نیست. بله باشه، رجوع کرده باشه، هنوز حکم صادر نشده، قضاوت تمام نشده، میخوان بون یکی رجوع کنن، هنوز که قضاوتی نشده، حکمی صادر نشده، فرجعو بون دیگری، مثل که از اول قبل از شروع چطور میتونستن برگردن؟ اول بهش گفتن، ما گفتن نه اصلا شروع نکن، میخوام بریم به چی دیگری. خب اینا دیگه بحث دیگری است. وهن و من فرض کنید که وهنی هم نیست، قاضی خودش هم دلش میخواد اینا ازش دست بکشن، و عناوین هم تازه اگر باشه سبب یک حرمت های دیگه میشه، نه اینکه این تأخیر در کار نیست. پس بنابراین از این یه جهت از بحث که از نظر مترافعین آیا جایز است یا جایز نیست. یه جهت دیگر از بحث هم هست که این جهت دوم بحث است، ایشون حالا یا متعرض نشده است یا مثلا قبول نداشته این جهت را، و اون این که آیا این قاضی که اینها ترافع الیه و نیمه کار قبل از حکم عدلا عنه، آیا این قاضی میتواند حکم قضایی صادر کند با اینکه اینا رفتن بشه دیگری یا نه؟ و اگر چی این حکمی را صادر کرد حکمش نافذ است و لا یجوز لیون دومی نقض کند این حکم را یا نه؟ لازم است که این بحث مهمه در حقیقت. اون که اون حالات اونا جائز باشه برشون پیش دیگری برن او یه بحثه، بحث دیگه اینه که آیا اینی که بهش مراجعه کردن و مرافعه کردن پیش این، اینم تمام ادله مسئله رو دیده طرف این را، فرض کنید به یقین رسیده یا به حجت شرعی رسیده برای اینکه این مال مال اینه نه مال او. حالا قبل از که بگه حکم تو، اینه میگن میرن بیرون از محکمه، میرن پیش قاضی دیگری. آیا این رفتن اینها پیش قاضی دیگری کافی است برای اینکه این دیگه نتواند این قاضی بین این دوتا حکم کند، یا باز میتونه حکمش رو انجام بده؟ و که این جهت مهم مسئله اینه، اگر حکم نکنه دید اینا رفتن نخواست حکم بکنه، خب اینجا بدون شک اونا میتونن پیش قاضی دیگری برن، به هر سببی این قاضی حکم نکرد میتونن به قاضی دیگری رجوع کنن. از این نظر اون تأخیر درست است که هر جا قاضی حکم نکرد نخواست حکم کند، اونها میتونن به قاضی دیگری برن یا خودشون نخواستن و این هم بعد از اون دیگه حکم نکرد. ولی این بحث باقی میمونه که اگر این قاضی خواست حکم کنه بگه درست شما الان رفتید جای دیگری، ولی من بالاخره به نتیجه رسیدم میخوام حکم کنم، و حکم کرد به این که این مال مال زید است، مال مدعی است مثلا نه مال منکر، آیا این حکم نافذ نیست؟ ظاهر متن اینه که اینجا این حکم نافذ نیست، و اینکه اینا که یجوز لهم العدول، یجاز لهم العدول الی ذلک، جاز لهم ذلک، ظاهرش اینه که یعنی وقتی عدول هم کردن دیگه این قاضی نیست، به مجرد اینکه عدول کردن به قاضی دیگری دیگه این آقا از قضاوت میفته دیگه، یعنی در این مرافعه دیگه نمیتونه حکم کنه، قاضی این مرافعه میشه دومی نه اولی، و اگر با رفتن اینها اولی حکم کرد این حکمش نافذ نیست. و این جهت انصافش اینه که اگر این مقصودشون باشه که اگر رفت عدول کردن به دیگری، در این صورت این آقا با اینکه تمام شده تمام مقدمات کار قضایی رو انجام داده، فحصش کرده، تفحصش رو کرده، ادله رو دیده، بینات رو دیده، حرف طرفین رو شنیده، ولی حالا میخواد بشینه بگه حکم تو، رفته جلسه گرفته مثلا شور کنه با معاونینش و بعد بیاد بگه حکم تو، اینا گذاشتن رفتن از دادگاه بیرون، گفتن بریم پیش اون حاکم شرع دیگری، پیش او برویم و قضاوت را بردن، مرافعه خودشون رو بردن پیش دومی، این دیگه نتونه بگه حکم تو. آیا این جهت که لا یجوز للقاضی ان یحکم بعد از اینکه رفتن اینا منصرف شدن، دیگه این قاضی حق حکم ندارد با اینکه تمام قضاوت را، مخصوصا در اینجایی که قضاوت تمام شده باشد، قضاوت تمام شده باشد و به نتیجه هم رسیده، آقای قاضی فقط میخواد بر اساس این نتیجه را حکم کنه به نفع این طرف یا به نفع اون طرف اصلا نزاع کنه، به مجرد اینکه اینها رفتن دیگه این صلاحیتش برای اینکه این قضا این حکم را بکند دیگه در کار نیست. مالم یحکم، اگر داشتیم مالم یحکم، مالم یحکم ماتن یا مالم یحکم تو روایت،
و
نه دیگه شون میگم بل یجوز ما لم یحکم بینما یجوز رجوع به غیر اگر حکم شد نمیتونه که یقینا نمیتونه اگر حکم شود قبل از رجوع اینا به غیر که یقینا نمیتونه دیگه رجوع کنه به غیر چون دیگه تمام شده این ما لم یحکم در فرضی است که عدول ما لم یحکم باشد اگر عدول ما بعد ما حکم باشه که یقینا نمیتونه که دیگه بحثی نیست این ناظر به مفهومش اینه که لو حکم و عدلا بعد ان یحکم لا یجوز لهما رجوع که یقینیه هر دو جهت در اونجا دیگه درست نیست اینا هم نمیتونن به دیگر رجوع کنن پس بنابراین بحث در اینه که آیا جهت دوم بحث اینه که بایستی این جهت بیشتر شکافته شود آیا اینها به مجرد اینکه اختیار کردن که برن پیش قاضی دیگری اینجا با اینکه تمام مرافعه قضایی را قاضی اول تمام کرده و خودش هم به نتیجه قضایی رسیده به علم الوجدانی اگر گفتیم علم میشه بهش حکم بکنه قاضی یا به حجج بینات اگر گفتیم به بینه که قهران اینجوری به بینات میشه حکم بکنه حالا اینا همه تمام شده قبل از اینکه صیغه حکم را انشاء حکم را بکنه اینا بلند شدن رفتن میدونن چی جهاد حکم کرد حالا به نفع هیچ کدومشون نبوده بلند شدن رفتن پیش قاضی دیگری آیا از ادله قضاوت میتونیم چنین استفاده کنیم که اختیار قاضی یعنی اختیار مترافعین قاضی را شرط ولایت قاضی است به این معنا که تا وقتی که به حکم کردن قاضی موافقت نکنند این قاضی حکمش نافذ نیست اینجوری حکم قاضی این معناش این میشه که نفوذ حکم قاضی است مشروط به این که این دو نفر موافقت بکنند برای اینکه این حکم کنه برای اونها تا وقتی که موافقت نکردن که این حکم کنه گرچه تمام مقدمات حکم هم تمام شده ابتداعا هم به همین ترافع کردن مرافعه هم به همین آقا انجام گرفته این هم تمام بینات و خصوصیات رو همه رو جمع‌آوری کرده مستند رو هم کامل کرده فقط تا میخواد بگه حکم تو اینا میرن جای دیگری آیا از ادله تخییر یا از ادله رجوع الی احواحد منکم این استفاده میشه واقعا که نفوذ حکم و حجیت حکم قاضی واحد منکم در صورتی است که به حکمش هم رضایت بدن اینا به اصل اینکه این حکم کنه نه فقط مراجعه کنن به اون هم مراجعه کنن بعد هم قبول کنن که این حکم کنه اگه گفتن تو حکم نکن دیگه تا اینجا مراجعه کردیم تمام به نتیجه هم تو رسیدی خواهش میگم حکم نکن میخوایم به کسی دیگه رجوع کنیم که کسی دیگه از نو شروع کنه محاکمه کنه او حکم کنه اینجا دیگه این حق حکم نخیر این حق حکم نداشته باشه آیا از ادله ارجعوا فرجعوا الی واحد منکم یعرف قضایانا این استفاده میشه به عبارت اخرى رجوع در مرافعه میزانه یا این رجوع باید رجوع در حکم هم باشه آیا فقط اگر رجوع در مرافعه فقط میزان باشه اینجا رجوع در مرافعه شده میزان ولایتی را که امام در مقبول داده به من کان یعرف حلالنا و حرامنا یعنی مثلا حکام شهر و مجتهدین جامعه شرائط این ولایت بر قضاوت را داده و گفته اگر حکم کردن حکمشون نافذه این مشروط به چیه؟ مشروط به اصل مراجعه است که مراجعه بشه به اونها یا مشروط به اینی که هم مراجعه بشه و هم بهشون گفته بشه حکم کنید در این مسئله اما اگر فقط مراجعه شد ولی وقتی رسید به حکم این گفت نه دیگه حالا که من میدونم حکم چگونه خواهد شد میخوام برم پیش کسی دیگه انصافش اینه که از ادله فرجعو اینقدر تخییر یا این شرطیت به این معنا استفاده نمیشه که این تخییر به این مقداره و اشتراط مثلا اینکه این حکمش حکم نافذی باشه مشروط بر اینه که این در مرافعه به او رجوع کنه، بعدم در حکم کردنش بگه بله حکم بکن. اما اگر دید که وقتی میخواد حکم کنه این حکم به نفعشون نیست، به نفع هیچ کدوم نیست، اینا بتونن برگردن بگن خیلی خوب تا اینجا بسته دیگه، ما بریم پیش کسی دیگه، اون کسی دیگری حکم کنه. این خلاف اطلاق ادله دلیل نص به قضاته، خلاف اطلاق الراد علینا کالراد علیهم، به عبارت اخرى ظاهر این روایات اینه که وقتی یک حاک اون کسی رو که من نسخ کردم و اون کسی که عرف حلالنا و حرامنا به نتیجه رسید، بعد خواست اجرای حکم انشاء حکم بکنه که بعدم اجرا بشه این حکم، دیگه اینجا نمیشه شما رد کنید این را، این رد نتیجه ایست که این آقا بهش رسیده. در حقیقت بیش از این از این روایت استفاده نمیشه که شما میبایستی این آقایون حکام شرع ما مجتهدین جامعه شرایط قبل از اصل مراجعه مثلا حکم نکنن، چون حق الناس در حقوق الناس مثلا تا اصل دعوا را رفع نکنه مدعی پیش یکی از اینها، خب شاید بخواد از دعواش بگذره، اصلا دعوا را نمیخواد انجام بده. اما وقتی دعوا را میخواد، یه وقت بعد میگه من دیگه نمیخوام اصلا برم کشید از حقم بگذرم مدعی مصالحه کنن با هم، او بحثی نیست. بله، ولی جایی که نه هنوز بر ادعای خودش باقی است، فقط میخواد دعوا رو ببره پیش یه قاضی دیگری، این قاضی هم تمام کار قضاییش رو انجام داده هنوز و به نتیجه هم رسیده، اون علم قضاییش هم حاصل شده، حالا ان بینتن از بر اساس حجج یا بر اساس علم وجدانی که که در حقیقت اون کاشف حقیقی تامه در اینجا، حجتی که عبارت است از علم و اعتقاد این آقا، نتیجه ای که بهش رسیده فقط انشاء حکم نکرده، آمده حالا میخواد انشاء حکم کنه، میگه من میبرم جای دیگه، از مرافعه هم دست نمیکشه، مدعی هم حق خودش مصالحه نمیکنه، والا اون تناظر کنه، اون بعد از حکم هم میتونه دست بکشه، اون بحث دیگریست، میخواد ادامه بده به ترافعش و بره بشه دیگری. این مشمول الراد علیهم کالراد علینا هست، نه مشمول اینکه این از اول این چین اختیاری داشته و در حکم هم این بایستی تابع نظر موافقت این دو نفر باشه، مترافعین باشه. پس صحیح صحیح اینه که انسان تفصیل بده بین جایی که این مرافعه هنوز اصلا تمام نشده، اصل مراجعه مثلا تمام نشده، اونجا رو میشه گفت این حالا از وسط راه هنوز این به نتیجه نرسیده، بایستی یمین بگیره فلان بکنه قسم بده، این ادم دیگه حاضر نیست بیاد قسم بده، اونجا جا داره کسی بگه برای این که هنوز اصل مرافعه انجام نگرفته به تمام ابعادش و ادلش جمع‌آوری نشده، خب میخواد به هم بزنه بره اون پیش قاضی دیگری. اما جایی که این حکم این مرافعه رفع شده پیش یک قاضی، این قاضی هم تمام کرده مرافعه را، تمام ادله قضایی را جمع‌آوری کرده، فقط هنوز حکم صادر نکرده، در این چنین جایی باز این دوتا مترافع حق داشته باشن رجوع کنن به یک قاضی دیگری، از نو از الف بار شروع کنن برای اون قاضی، و این نتیجه‌ای که این قاضی بهش رسیده و هنوز حکم نکرده هیچ گونه مشروعیتی و حجیتی نداشته باشه، انصافش این چنین تخیری استفاده نمیشه از این روایات فرجعو، و شاید بلکه بر خلاف اطلاق ولایت قضایی است که در این روایت به قاضی داده شده، قاضی جامع شرایط، و اینکه این یه نوع رد بر نتیجه گیری اونه و نادیده گرفتن اون حکمیست که واقعا بهش رسیده ولی هنوز انشاء نکرده. الراد علیهم کالراد علیناست، مخصوصا که درسته انشاء موضوعیت داره در باب قضاوت، ولی بالاخره از نظر اینکه حق بودن و باطل بودن انشاء مبرزه، درسته آثار تکلیفی آثار وضعی داره در باب قضاوت، ولی از نظر ثواب بودن این حکم و صحیح بودنش و مطابق با نظر اهل بیت بودن و رد او رد حکم اونها بودن، این مجرد کاشفه در حقیقت. آنچه که ردش رد اونهاست، اون نتیجه قضاییست که اون آقا بهش رسیده و میخواد حالا ابرازش کنه با حکم، انشاءش کنه با حکم. پس بنابراین در این چنین فرضی باز هم کسی بگوید این آقا ولایت بر قضا ندارد و نمیتواند به مجردی که اینها رفتن پیش قاضی دیگه این اگر حکمتم شد، این گفت حکمتو او لا حکمتوست و اون قاضی بعد که حکم میکنه اون حکم قضاییست، این انصافش این خلاف اطلاق این ادله.
اول وقت قائل به جواز شد تقدیم یعنی اینکه
نه
اینها شکایتشون رو پس
نه.
گرفتن یعنی قبول ندارن درخواستشون پس
نمیتونن پس بگیرن در جایی که تمام شده قضاوت و به نتیجه رسیده نمیتونن پس گرفتن یعنی رد این قاضی نتیجه است که این قاضی بهش رسیده میتونن برسن به دیگری چرا اگر این قاضی نخواست حکم کنه گفت من حکم نمیکنم من به نتیجه نرسیدم یا رسیدم ولی نمیخوام حکم کنم اون بحث دیگری است اینا حق دارن متنازعین برن پیش دیگری چون اینا بالاخره نمیتونن بمونن بدون حکم اگر رفتن پیش دیگری و خود رفتن ایشون اینها سبب شد که او دیگه حکم نکرد اینجا عیبی نداره اینجا میشه گفت بالاخره او آقا امتناع از حکم کرد گرچه رسیده بود به نتیجه ولی این نتیجه رو نمیخواد ابراز کنه حالا ابرازش نکرد در اونجا جا داره کسی بگه اطلاق یرجع الی الا واحدون اونم واحده کجا نبید؟ کدوم حکمه؟ ما اصل مراجعه گفتیم جمع گفتیم حق الناس بالقواز مرافعه بکنه اونجا مرافعه نکردن هیچی او بحث دیگه است نفهمیدیم نقض شما رو اونجایی که اصلا مراجعه نکرده او که یقینا خارجه دیگه اون کسی که مراجعه نشده بشه که علمم داشته باشه قاضی نیست ببینید
اونجوری فرمودید که همونطوری که از ابتدا میتونستن پیش یه قاضی دیگه برن در دلیل جواز رجوع تو فرمودید همونطوری که از اول میتونستن پیش یه قاضی دیگه برن در وسط هم میتونن قبل از اینکه قاضی حکم صادر
کنه خیلی خوب اون در جهت اول اولا بود در جهت ثانیه میگیم برای اینکه دیگه ای که تمام بشه قضاوت وقت تمام نشده بازم این رجوع به دیگری اینجا جا داره کسی بگه خیلی خوب اینا نصف کاره کردن هنوزم این قاضی به نتیجه نرسیده نمیتونه به نتیجه برسه خب اینجا معینی نیست که حالا ملزمی نیست که به این رجوع کنن نصف کاره ول کردن میرن به دیگری از اول شروع میکنن ولی جایی که تمام شده قضاوت این آقا به نتیجه هم رسیده میخواد بگه حکم تو اینا ول کردن رفتن پیش قاضی دیگری اینجا دیگه این حق نداره بگه حکم تو و اگر گفت حکم تو این حکم قضایی نیست این خلاف اطلاق دلیل نسب قضاته و ولایت من کان جامعا للشرائط این اگه گفت حکم تو حکمش حکم قضایی تامه دومی دیگه نمیتونه نقض کنه چون سبقه حکم قاض تام القضا چون دیگه چیزی نمونده بود غیر از انشاء حکم غیر از صدور حکم این حکم هم این آقا میتونه صادرش کنه چون صادر نکردن این حکم فقط مبتنی بر اینه که بگوییم صدور حکم هم نیاز به اذن مترافعین داره که اگر مترافعین اذن دادن به قاضی که حکم صادر کنه او میتونه صادر کنه و حکم صادر کرد حجته اما اگر اذن ندارن بحث در قاضی منصوبه بحث در قاضی منصوبه همش خیلی خب پس شما موافقی دیگه مرحبا به ناصر ناپرست این در فرع اول از این مسئله فرع دوم از او خارج از بحث قاضی تحکیم خارج از بحثه فرع دوم این است که آیا اگر یکی از این دو نفر خواست رجوع کند به دیگری نه هر دو یکیشون خواست دیگری نخواست ایشون میفرماید الظاهر عدمه اینجا برعکس میشه و در اینجا اونجا که به ذهن میاد اینه که کسی ادعا کنه که چرا از ظاهر عدمو بعد از فرض این که ما در اون مسئله 10 خود ماترم قبول کرد که تعیین قاضی به ید المدعی است خب اگر مدعی خواست رجوع کنه به دیگری منکر راضی نشد و نشه راضی چون مختار مدعی متعینه برای قضاوت ما اونجا اینجوری گفتیم در مسئله دهم که تعیین قاضی به ید مدعی است حالا مدعی بناش شد که رجوع کنه به قاضی دیگر یعنی قضاوت هم تمام نشده یا حکم صادر نشده منکر قبول نداره میگه نه پیش همین این مصداق همون بحث قرار میگیره که تعیین دست اوست دست مدعی است اگر مدعی خواست چرا اگر مدعی خواست اینجا باشه منکر میخواد ببره جای دیگه این درسته چون این آقا از اول هم نمیتونست مدعی در مقابل منکر در مقابل مدعی قاضی دیگری را تعیین کنه طبق اون بحثی که گذشت در مسئله دهم طبق اون فتوایی که حالا مستندش اجماع بود یا اون نکته‌ای بود که ما عرض کردیم یا هر دو بالاخره تعیین من قاضی در این مرافعه، در هر مرافعه به عده مدعی است. پس اگر مدعی خواست ببره جای دیگه و منکر همین جایی که بهش مرافعه کردن اختیار کرد، اینجا چرا گفته شود که مدعی که لا الظاهر و عدمه؟ اطلاق فرمایش ایشون در فرع دوم اینه که چه مدعی بخواد عدول کند به دیگری، چه منکر بخواد عدول کند و دیگری راضی نباشد، طرف دیگر راضی نباشد، الظاهر و عدمه. با اینکه مقتضای اون بحثی که در مسئله ده گذشت این است که اگر مدعی بخواد عدول کند لهو ذالک، منکر اگر بخواد نه لیس لهو، چون منکر ابتداء هم لم یکن له، فکیف بعد الرجوع الى القاضی. این یه اشکالی است که در این بحث دوم ممکنه کسی این اشکال رو وارد کنه، ولی این اشکال انصاف اینه که وارد نیست بر ماته، چون در اینجا هم باز همین حرف قابل بیانه که به این عدم رضا آخر به این که برن به دیگری، نه عدم رضاش به این که به دیگری رجوع کنن، این ربطی نداره به تداعی عمه. ترافع عمه از تداعی یا مدعی و منکر. اینجا اون بحث گذشته بود، تداعی که نگفت ادا ترافع یا به ترافع، یعنی متنازعان ترافع یا به تدافع، به ترافع علافان، چه مدعی منکر باشن چه مدعی و مدعی باشن. جواب این اشکال اینه که صحیح حق با ماتنه، که واقعا در این صورت فرع دوم حتی اگر مدعی بخواد ببره پیش قاضی دیگری و منکر راضی نباشه لا یجوز. علتش هم اینه که اینجا در حقیقت مدعی حق دارد منکر را احضار کند عند القاضی، ولی احضار کند عند اصل القاضی، نه اینکه هر قاضی که دلش نخواد یه دفعه احضارش کنه پیش این قاضی و این ببینه که این قاضی خب داره جمع میکنه پرونده رو، ادله رو، به این نتیجه میرسه که حق مثلا با منکره، زود بره یه قاضی دیگه بگیره باز احضارش کنه پیش اون قاضی، باز اونجا ببینه که او داره جمع‌آوری میکنه. یه این چنین حقی ندارد مدعی بر منکر که بتواند منکر را همینجور از این قاضی به اون قاضی تا برسه اون قاضی که به طبق نظر او، به طبق مصلحت او حکم کنه، پیش همه اینا اون رو بخواهد. این چنین حقی را اصلا مدعی بر منکر ندارد. آن چه که مقتضای حق مدعی شد در اون مسئله دهم اینه که چون این ادعای وقوع ظلم بر او میکنه، بر خودش میکنه، میگه حق من در دست منکره، در دست اوست، میتواند این حق را مطرح کند به عنوان منازعه مرافعی بر قضا، بر دادگاه اسلامی، بر کسی که نصفش کرده معصوم، برای دادخواهی و دادگیری برای مسلمان ها و مؤمنین که اصل قاضی باشه. خب این حق دارد که بره به یک قاضی رجوع کنه، وقتی رجوع کرد اون قاضی هم احضار کنه طرف را که این ادعا بر او دارد و ازش بخواد که مثلا دفاع کنه از خودش، بینات را ببینه، یمین ایمان را ببینه. اما اینکه این حق را این آقای قاضی، این آقای مدعی این حق را تا این حد داشته باشد که بتواند اجبار کند منکر را به رفتن پیش این قاضی و تا به نتیجه هم نرسیده باز عدول کنه به قاضی دیگری، باز اونجا اونو احضار کنن، باز تا به نتیجه نرسیده بره پیش قاضی سومی، باز اونجا اونو احضار کنه، این چنین حقی مدعی بر منکر نداره. صرف وجودش حق داره، صرف وجود احضار این منکر را در دادگاه و قضاوت بالا حق داره. اما هی هر جا دید که این دادگاه، این قاضی داره به نتیجه میرسه که به نفع او نیست، باز بپره سر شاخه دیگری و قاضی دیگری، دادگاه دیگری و هاکذا، این چنین اختیاری باز از عموم فرج او یا مثلا اون اجماعی که گذشت بر این که حق دارد مختار القاضی متعین، مختار المدعی متعین است، استفاده میشه نمیشه. و به عبارت دیگر دلیل این که حق دارد مدعی تعیین کند قاضی را، این دلیل اگر اجماع باشه، این اجماع دلیل لبیست، بیش از این اقتضا نداره که این حق یه دفعه هست، نه همیشه، نه مستمره، یعنی ابتدائیست، نه استمراری، چون اجماع هم قدر متعقنشه دیگه، باز عقص کرد، بیش از این مفاد اجماع نیست. اگر مدرک این اون نکته‌ای باشه که ما اونجا گفتیم که مدعی مطالبه به دعواست و میگه من مظلوم شدم، ظلمی برام واقع شده، ای قاضی بیا این ظلم من رفع کن، پس این حق اوست بر منکر و منکر مجبور حاضر بشه پیش قاضی، اینم این حق بیش از به اندازه یک بار نیست، اینجوری است که یعنی به اندازه یک قاضی، نه اینکه هر چی دلش بخواد هر کسی رو دید نپسندی در اثناء قضاوت داره برخلاف میشه، باز بره به قاضی دیگری بگیره، باز اونجا بکشه این بنده خدا رو منکر رو به اون پیش اون قاضی و هاکذا. اون نکته دیگری هم که گفتیم باز بیش از این نیست، که این در اصل احضار منکر و دادخواهی بر علیه او با یک قضاوت دادگاه اسلام در یک دادگاه اند یک قاضی صرف وجود این حق داره، نه بیشتر از این. اگر هم مدرک اون بنا عقلا باشه که بعضی از آقایون گفتن، اونم همینجور، اونم اگه قبول کنیم بیشتر از این مقدار نیست. اینجوری نیست که این آقای مدعی بتونه هر وقت دید که داره این دادگاه و این قضاوت به نتیجه به نفع اون نمیرسه باز بکشه این معارف رو به یک دادگاه دیگری، تعطیل کنه این دادگاه رو بکشه به دادگاه دیگری و اون منکر رو مجبور کنه باز اونجا حاضر بشه و هاکذا تا برسه به اون کسی که در نتیجه در اثر ضعفش در اثر تأثیرات دیگرش به نفع او حکم کنه. قطعا این چنین حقی برای مدعی بر علیه منکر نیست. پس بنابراین خیر تظلم کرده بشه قاضی، یعنی قاضی دیگه، این قاضی شرعی تمام عیاره، هیچ نقصی هم درش نیست، فرض بر اینه که این نه از عدالت افتاده نه از شرایط قضاوت افتاده، قاضی منصوب ائمه هم هست مانند اون قاضی دوم، چه فرق میکنه؟ او دومی هم که بخواد بره مثل همین، چرا محقق میشه؟ رفع ظلم به مجرد این که قاضی دخالت کرد دیگه ظلم نیست، چون حکم قاضی حکم شرعی است دیگه، حجت شرعی است بر عدم ظلم بر واقع. بنابراین پس برای این بحث دوم حق با ماتنه. در بحث دوم همچنان که ایشون فرموده است لا الظاهر عدمه، الظاهر عدمه بلا تفصیل، بین این که منکر بخواد بره جای دیگه او که خیلی روشنه، اگر منکر بخواد بره قاضی دیگری انتخاب کنه او که ابتداعا هم حق نداشت در مقابل مدعی، اگر مدعی هم بخواد در اثنا بره قاضی دیگری را انتخاب کنه و مرافعه رو ببره اونجا و منکر راضی نیست، اینجا هم باز لا یجوز الظاهر عدمه، با اینکه در مسئله دهم ایشون گفت که تعیین القاضی به اختیار المدعی در للمنکر در این حال باز لا یجوز، چون این تعیین فقط حدوثی است، دلیل بر این تعیین اگر اجماع باشه یا هر چیز دیگری بیش از این نیست، به اندازه یک بار، نه اینکه هر وقت هی عوض کنه این قاضی رو تا اینکه برسه به اون نتیجه که خودش دلش میخواد. بنابراین این در این مسئله هم فرع دوم هم در فرع دوم حق با ماتنه، در فرع اول اون تفصیل رو بایستی داد در اون جهت دوم، ولی در فرع دوم حق با مرحوم ماتن است. الحمدلله رب العالمین. مسئله 12 هم انشاءالله شب دوشنبه، چون شنبه بین التعطیلینه، مثلا ما که شب شنبه رو که هر هفته تعطیل میکنیم، شب یک شنبه هم که شب مولوده میفته شب دوشنبه یا شب بله شب دوشنبه، یک شنبه شب ان شاء الله. اگر اینجا